نمیگردم. خدا همون نداشته
و
این هم احساس میکنه از این دون واقعا خدا همون همه من داره.
درست.
تو دنیشه. حالا اخرویش هم که دیگه حالا خودش میدونه دیگه.
زنده باشین انشالله. آقای زیاباری عزیز، من دیشبم محضر شنونده همون عرض کردم که این به این در واقع تکریم ایتام و حامی بودن ایتام و همراهی با ایتام و کار خیر نگاه به جیب آدم نمی کنه. در واقع حالا شما هر چقدری که در وسعت هست میتونی کمک کنی. حالا آقای زیاباری عزیز و بزرگوار تو کار خودش که کار کاغذ هستش، همین شاید شنونده ها خیلی ها نشناسن و شاید ندونند، اما آقای زیاباری همین مهر امسال یه چیزی هلوش 600 میلیون تومن دفتر داد که بر بچه هایی که در واقع یتیم هستن، بر بچه هایی که کمتر در واقع بضاعت مالی دارن تو اقصا نقاط کشور دفتر داشته باشن برای سال تحصیلیشون و هر کدوممون به نوبه خودمون در حد وسع خودمون. حالا یک نفر میتونه فقط یک یتیم رو در واقع تکریم کنه و حامی یک یتیم باشه، همون 50,000 تومن ماهیانش که شاید به جایی هم برنخوره رو کمک میکنه. یک نفر میتونه بیشتر داشته باشه و بیشتر و بیشتر داشته باشه و بهتر میتونه کمک کنه. اینم به این نگاه نمیکنه که حالا ما پولدار باشیم چون پول داریم مثلا حامی ایتام هستیم یا مثلا چون بی پولیم حامی نیستیم. ما خیلی از آدما هستیم، بعضیامون که خیلی هم پول داریم و پولمون هم از پارو بالا میره، اما به قول بعضیا دوزای رو هوا میزنیم. اما میگم معامله‌ای که شما فرمودید معامله با حضرت حق جل و علا است، هیچ سوخت و سوزی توش نداره. آدم باهوش با خود خدا معامله میکنه.
بله درسته، قطعا همینه. حالا اون خدا باید محبت کنه، اون وزیرش رو به آدم بده، بعد خود آدم بعد خدا انتخاب رو خود ما بازار کرده دیگه. تو باید نیت کنی یه بالاخره از کم یک دفعه که نمیشه آدم مثلا بیاد بخواد از سنگ بزرگ علامت نزنه، بالاخره از همون اول شروع کنی. حالا تو کلن من خودم برام یه سوال بود، دیمه که خیلی ورزشمون خوبه، یه کسی دیمه خیلی ورزشمون خوب بوده، بعد به ظاهرم دیدم خب آب از دستشون نمیخیده، ولی باطن وقتی میدی شما خدا تو وجوده اینه یه چیزی میبینه، بالاخره چیزی بوده. بعد پنهان میبینی کسایی هستن که میبینی آب 400 تا 500 تا بچه یتیم تحت پوشش دارن بدون اینکه کسی بفهمه. خب تو زندگیشون هم ثمرهشو میبینن، تو کاسبیشون. بالاخره معامله با خداست. اگه کاسب باشی معامله کنی تو همین دنیا هم بخوای نتیجه بگیری قطعا میبینی.
قطعا اینطور هستش. بله.
حالا اونی هم که برمیده وسط خودش که درآمد کمتر داره، خب خیلی کمتر انجام میده. خدا هم بهش محبت میده تو زندگیش، تو خانوادهش، زنش، بچهش، هم اثر معنوی داره هم مادی.
بله بله قطعا اینطور هستش. خیلی متشکرم.
آدم تاثیر خیلی مثبتی داره.
زنده باشی.
دعا کنیم خدا به آدم محبت کنه، این لطفا از آدم نگیره.
انشالله. خیلی متشکرم آقای زیاباری عزیز بزرگوار. خیلی خوشحال شدم با شما هم کلام بودم. خیلی دعامون بفرمایید تو این روزهای زیبای ماه رمضان.
سلامت باشه.
یا علی مدد، شما رو خدا سپاس.
التماس دعا دارید.
سلامت باشه یا علی مدد. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خیلی دور و دیر نشده، خیلی از اون روزها نگذشته که خیلی دور هم جمع می شدن توی مناطق مختلف شهر، تو شهرهای مختلف، استانهای مختلف که به صورت جهادی و هیئتی خودشون یه کمیته، یه صندوقی رو راه می انداختن، بنیان اون رو می زاشتن، پایش رو برقرار می کردن و شناسایی می کردن افرادی رو که شاید نیازمند بودن، شاید کم بضاعت‌تر بودن و رسم خداپسندانه یه قرض الحسنه رو احیا می کردن. قرضی رو به افراد و خانواده های مختلف می دادند و در مقابل اون بدون اینکه حمایتی باشه، بدون اینکه پشتوانه‌ای باشه، اون فرد رو به نوعی احیا می کردند. امشب براتون از قرض الحسن داریم میگیم، از قرض دادن، قرض گرفتن، از آداب قرض الحسن برامون بگید. مثل هر شب، هر سحر ماه مبارک رمضان براتون حکایتی رو با موضوع برنامه آماده کردیم که تقدیم حضورتون میشه. چند نفر مؤمن در شهری بین کوفه و بصره از دکانی وسایلی به نسیه برده بودند و به صاحب مغازه بدهکار بودند. مغازه‌دار هر وقت اونها رو می دید با چهره برافروخته و خشن از اونها می خواست که بدهکاری خودشون رو بپردازند و با سخنان درشتی حق خودش رو از اونها طلب می کرد. اونها از رفتار بد بقال ناراحت بودند، اما چون آهی در بساط نداشتند چاره جز صبر و تحمل نمی دیدند. فرد دنیا دیده‌ای که شاهد حال و روز اونها بود گفت: وعده دادن نفس به قضا آسان‌تر از وعده دادن پول به بقاله. یعنی چی؟ یعنی اینکه به شکم خودمون در مورد قضا وعده امروز و فردا بدیم، اما خودمون رو بدهکار دیگران نکنیم، چرا که وعده به شکم آسون هست و وعده به قول معروف به بقال سخته. به خاطر داشته باشیم تا میتونیم باید از بدهکار بودن دور باشیم. اگر وسیله‌ای که میخواییم بخریم ضروری نیست و الزامی نداره و خریدن اون باعث مقروض بودن ما میشه، باید انتخاب معقولی داشته باشیم تا زیر بار منت و سرزنش دیگران نباشیم.
حدود 35 دقیقه تا موعد اذان صبح به افق تهران فرصت باقیه. بله، در این سحر 4:43 دقیقه در واقع وقت اذان صبح به افق تهران هست. همچنان با شما اذان همراه هستیم. اینجا رادیو اقتصاد هست و شما شنونده در خلوت حضور هستید.
اسرار الهی، احکام فقه، معارف گوناگون رو امام صادق برملا می کرد، پخش می کرد، همه جا می گفت.
زلال احکام.
عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و خدا قوت محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نصیری.
سلام علیکم و رحمت الله. سحر جناب عالی و همکاران محترمتون هم بخیر باشه و سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد.
آقای دکتر، ما سراپا گوشیم که ادامه مباحث حضرت عالی پیرامون بحث نیکوکاری در رمضان رو بشنویم.
سلامت باشین. در شب‌های قبل در باب اهمیت نیکوکاری و معارف تئوری نیکوکاری صحبت کردیم امشب میخوام از آیات قرآن و روایات به نکته مهمی اشاره بکنم و اون مذمت و توبیخ هایی هستش که نسبت به کسانی که به امور مسلمانان توجه نمی کنن و رسیدگی نمی کنن، ما از این طرف توبیخ هایی هم داریم که باید به این هشدارها توجه کرد. اولا در قرآن آیات متعددی هست که توبیخ شدیدی می کنه و می فرماید که یکی از عوامل جهنمی شدن اهل جهنم همین ترک رسیدگی به امور مردم هست، یعنی اونهایی که توانایی دارن و رسیدگی نمی کنن. اینا باید این هشدار رو این عزیزان توجه داشته باشن. به عنوان مثال قرآن در سوره الحاقه و سوره ماعون آیاتی دارد که می فرماید ولا یحض علی طعام المسکین، جهنمی ها کسانی هستند که نسبت به مساکین و اطعام اونها رسیدگی به اونها توجه کافی نداشتند. از این آیات متوجه میشیم که از نظر مکتب اسلام رسیدگی به بندگان خدا و رفع نیاز اونها همونطور که از برترین حسنات هست، اما مسلمان نمیتونه نسبت به سرنوشت برادر مسلمان خودش بی تفاوت باشه. پیامبر اکرم این حدیث دیگه مشهور همه شنیدن که فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این مسلم نبودن که پیامبر می‌فرماید یعنی عمل اسلامی نیست، نه اینکه حالا کافر می‌شود. به معنای اینه که این عمل، یعنی کسی که رسیدگی نکنه به امور مسلمان ها، عمل اسلامی نیستش. یک روایتی که برای خودم هم خیلی تازگی داره و خیلی هشدار مهمی هست، در برخی از روایات ما آمده که خودداری از کارگشایی نسبت به بندگان خدا به عنوان خیانت به خدا و پیامبر قلمداد شده. از امام صادق علیه السلام من متن عربیشم اتفاقا یادداشت کردم، اما دیگه برای صرف جویی در وقت عربیشو نمیخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کسی که بتواند مستقیما یا با واسطه نیاز مؤمنی رو برآورد و انجام نده، خداوند او رو با چشمانی کبود و دست و پایی بسته در قیامت به عنوان خائن به خدا و رسول خدا معرفی میکنه و در نهایت هم متاسفانه روانه جهنم خواهد شد. این حدیث میگم برای خودم هم تازگی داشت که اونهایی که میتوانند و به امور مسلمان ها رسیدگی نمی کنند توجه داشته باشند که اینا عنوانشون در قیامت خائن به خدا و رسول خدا هست. در فرمایش دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن کان ابی یقول، یه اصطلاح در احادیث ما، کان یقول یعنی پیوسته پدرم امام باقر علیه السلام این نکته رو می فرمودن، کان یقول یعنی پیوسته فرمودن که نعوذ بالله من الذنوب التي تؤجل الفناء و تقرب العجال و تخلل دیار. فرمودن پدرم مکرر می فرمودن که پناه می بریم به خدا از گناهانی که فنا و نیستی رو به جلو می اندازد و مرگها رو نزدیک می کنه و موجب تخلیه دیار و شهرها می شود. بعد فرمودن که این گناهان چیا هست که ازش به خدا پناه میبرین؟ فرمودن وهی قطیعت الرحم والعقوق و ترک البر. فرمودن اون گناهی که فنا و نیستی رو به نزدیک میاندازد و نزدیک میکنه عبارت هست از سه گناه. یکی قطع رحم هست که متاسفانه امروزه شاهدش هستیم. دوم عقوق والدین و سوم هم که حالا مورد شاهد مثال ما هست، ترک البر، یعنی ترک کردن احسان و نیکی به دیگران. اگر ما بخوایم مسئولیت رسیدگی به امور دیگران رو ترک بکنیم، باید در انتظار عواقب این گونه باشیم که برامون پیش بینی شده. اولا در قیامت، حدیث رو تکرار میکنم، در قیامت عنوان چنین کسانی خائن به خدا و رسول خدا هست.
بله.
و در دنیا هم موجب می شود که برکاتشون از بین بره، موجب می شود که اجلها نزدیک بشه، عمرها کوتاه بشه، که عرض کردیم این آثار عدم رسیدگی به نیازمندان و عرض به حضورتون که ترک نیکوکاری هست. حالا
انشاءالله
در شبهای آینده توفیق داشته انشاءالله باشم، باز همین بحث رو ادامه خواهیم داد تا انشاءالله به عوامل نیکوکاری بپردازیم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی استفاده کردیم دکتر جان.
سلامت باشین.
حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
خدا انشاءالله بر صحت و عافیت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد بیفزاید و انشاءالله همیشه موفق و معید باشید.
التماس دعا. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
سحر آمد بپاخیز ای سحر خیز، نمازی خوان و با جانان برآمیز. بپاخیز و نما راز و نیازی، بخوان بر درگه یزدان نمازی. شعری از مهدی میرابی، جاجرم، خراسان. شما
۳۳۶۳۷. سلام، خسته نباشید، همراهتون هستیم. با تشکر از برنامه خوبتون، خانم فرشته دلدار از گیلان. و شهرام آرامیده عزیز و بزرگوار خیلی محبت داشته به برنامه خودش در خلوت حضور.
در خلوت حضور رو به صورت زنده از رادیو اقتصاد میشنوید. الان ساعت 4:18.30 هست. حضورتون عرض بکنم که 4:43 لحظه اذان صبح به افق تهران هست، یعنی حدود 24 تا لحظه اذان صبح به افق تهران فرصت باقی است.
راحت نمی افتد به ما، انگار یک بار در روی چشمانم قدم بگذار.
صدای پاک صبح.
همچون سحرهای دیگر ماه مبارک رمضان همراه میشیم در این لحظه با حجت الاسلام و المسلمین ابتهی. حاج آقا، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. قبول باشه طاعات و عبادات شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما جناب مینایی، همکاران عزیزتون و سحرخیزان محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما در این ماه عزیز.
سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه در خلوت حضور قرار دادید. در ادامه صحبت هایی که سه شب گذشته، سه سحر قبلی از ماه مبارک رمضان، پیرامون حضرت حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داشتیم و زمین استاز ظهور ایشون رو فراهم بکنیم، صحبت های حضرت عالی رو میشنویم.
بله در خدمت شما هستم. من پیرامون مسئله دعای بر تعجیل فرج دیشب نکته رو عرض کردم و عرض شد که همه اون مواردی که پیرامون اهمیت نیکوکاری ذکر شده، مثلا در این شبهایی که در برنامه شما به این موضوع پرداخته شده، در دعای بر تعجیل فرج جرد سپاه و زمان هم صادق هست و همه اون فضائل و ویژگی ها نصیب دعاگوی حضرت بقیت الله العظم خواهد شد. در ادامه بحث دعای بر تعجیل فرج، روایتی از حضرت امام عسکری علیه السلام رو خدمت شما عرض بکنم که به یک از یاران حمیمی و یاران نزدیکی خودشون احمد ابن اسحاق، روایت بسیار معروفی است در باب مهدویت. این روایت طولانی است، یه بخش مهمی از این روایت رو عرض بکنم. حضرت عسکری علیه السلام پیرامون شرایط دوران غیبت امام عصر نکته رو می‌فرمایند که غیبت حضرت بقیت الله العظم طولانی خواهد شد و ویژگی‌ها و شرایط غیبت بسیار سخت خواهد شد، فتنه‌های بسیار زیادی در دوران غیبت فرزندشون حضرت صاحب الزمان اتفاق خواهد افتاد و به احمد بن اسحاق قومی می‌فرمایند که کسی در این غیبت نجات پیدا می‌کنه که دو تا ویژگی داشته باشه. والله لا یغیبن نغیبتا لا ینجو فیها من التحلکه الا من ثبته الله علی القول بامامته و وفقه للدعاء بتعجیل فرجه. احمد بن اسحاق: در غیبت فرزندم صاحب الزمان مهدی آنقدر فتنه ها و آزمایش های سختی در بگیره که بسیاری از معتقدین، بسیاری از حتی کسانی که دوران غیبت با حضرت صاحب الزمان به هر حال سر و سری داشتن و ارتباطی داشتن و به هر حال عقیده مند به ایشان بودن، از این عقیده دست بردارن و این فتنه ایشان رو در بگیره، مگر اینکه دوتا ویژگی داشته باشند. الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء بتعجیل فرجه. یکی اینکه خداوند متعال ایشان رو بر عقیده بر مهدویت و امامت حفظ بکنه و دوم اینکه اونها رو به دعای بر تعجیل فرج توفیق بده. ببینید اهمیت مسئله دعا بر تعجیل فرج تا جایی است که باعث خواهد شد که ما از فتنه ها، از آزمایش ها، از سختی ها و این اوضاع کنونی دنیا و این به هر حال گرفتاری های اخیر، مخصوصا این ویروس کرونا که امروزه مهمان ناخوانده کره زمین شده و چقدر دنیا رو به هم ریخته، حالا این به هر حال امتحانات مختلف، سختی ها، گرفتاری ها، بیماری ها، جنگ ها، مشکلات اقتصادی و مخصوصا شبهات اعتقادی که شما میبینید امروزه از در و دیوار و فضای مجازی شبهات اعتقادی نسبت به مسئله مهدویت مطرح میشه و بسیاری که ممکنه اعتقادی نسبت به حضرت صاحب الزمان داشته بودن اما به تدریج ممکنه در این اعتقاد خودشون متاسفانه دچار تزلزل بشن. یکی از راه‌هایی که بتوان از این فتنه ها و از این سختی ها و از این مشکلات دوران غیبت امید داشته باشیم که به سلامت عبور بکنیم، بحث دعا بر تعجیل فرج حضرت صاحب الزمان هست. حالا در بحث دعا بر تعجیل فرج به هر حال بزرگان نکات بسیاری رو مطرح فرمودن، حالا ویژگی های دعا، شرایط دعا و اینکه این دعا به هر حال به چه گونه باید انشاءالله به هدف استجابت برسه. حالا انشاءالله اگر صحبتی بشه و بتوانیم در شبهای آینده به این موضوع بیشتر برسیم، اما اصل دعا و اینه که مانند همه دعاهای دیگه شرایطی انسان باید در دعا فراهم بکنه و اینکه به هر حال لقلقه زبان نباشه.
همینطور.
این مسئله بسیار مهمه. گاهی وقت ما برای اینکه حالا خالی نبودن عریضه و اینکه یک مطلبی رو گفته باشیم میگیم که خدایا فرج امام زمان رو برسون، اما ما باید حقیقتاً به این برسیم که کار دست حضرت صاحب زمان هست و هر کسی هم که به هر حال بتواند در این مسیر قدم بردارد مقدمه‌ای بر ایجاد شرایط ظهور باشد. و همه ما میدونیم که به هر حال تا اون فرج حقیقی، فرج آقا صاحب زمان نرسه کار حل نخواهد شد. ولذا که ما باید در شرایطی که امید استجابت دعا بیشتر هست، در زمانهای استجابت دعا، در مکانهای استجابت دعا، رأس حاجتمون رو اون هم به صورت حقیقی، نه به صورت صوری و ظاهری، فرج صاحب زمان قرار بدیم. به هر حال شبها شبهای دعا و استجابت دعا که از ویژگی های ماه مبارک رمضان این هستش که دعای ما در این ماه مستجابه.
همینطور.
و به هر حال گاهی اوقات در بازارهای شما خرید میخواین انجام بدید، به قول معروف تخفیف میخوره، فروش ویژه میزنن، خود این ما رو نوید میده که آقا در این ایام شما خرید بکنید، خرید بهتری انجام میدید و ممکنه بعدش این خرید همین جنس باید شما گرونتر پول بدید. ببینید ماه مبارک رمضان ماهی است که خداوند متعال وعده داده که دعای های ما به استجابت نزدیک تره. ما باید این وقت رو و این زمان رو غنیمت بشمارید، قبل ماه مبارک رمضان و بعد ماه مبارک رمضان. این شرایط و ویژگی رو نداره و این ویژگی مال ماه مبارک رمضان است. ما باید که انشاءالله در این شبها، در این روزها، مخصوصا سحرهای بسیار با معنویت ماه مبارک رمضان نمیدی که اذان صبح هم که هست، در حال عزیزان و شنوندگان محترم برنامه مشغول فرمودن سحری هستن یا در هر حال مشغول نماز عبادت هستن، نماز شب میخونن، از این فرصت استفاده میکنن، قرائت قرآن دارن، تسبیح دارن.
تشکر از شما.
همه اینها انشاءالله مد نظر باشه و رأس همه خواسته های ما فرج آقای
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم حاج آقا که امشب هم با ما همراه بودین. درود بر شما، ممنون از اینکه وقت خودتون رو با ما سهیم بودین در برنامه در خلوت حضور از شبکه رادیویی اقتصادیا ولی المؤمنین، یا غایت آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین. شما ما رو دعا کنید که گفت دعا در تعجیل فرج گره‌گشای امور خود بندگان هست. نم نم نزدیک میشیم به زمان پخش دعای سحر، دعای سحری که خاطره کودکی ما رو شکل میده. نیستند از مردم ایران کسانی که به یاد نیارن دعای سحری رو که با نوای حاج حسین انصاریان، با صدای دلنشین عباس صالحی و اکنون دعای سحر با صدای استاد موسوی قهار تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی اللهم انی اسألک ببهائک کل اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل اللهم انی اسألک بجمالک کل اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل اللهم انی اسألک بجلالک کل اللهم انی اسالک من عظمتک باعظم و کل عظمتک عظیما.